بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثه واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. اما والله لا اجيبهم بشيء مما يريدون حتى القى الله تبارك وتعالى وانا مخذب بدمي. السلام عليك يا بقيه الله، اجرك الله في مصيبه جدك و اولاده و اهل بیته و اصحابه و انصاره. شب بیمانندیست از نظر مصیبت در تاریخ. مصیبت عزای سید الشهدا، شهادت ایشان نه سابقه داشته است و نه لاحقه. با این کیفیت که در رأس اونها حجت خدا که بالاتر از او در عالم نیست و اصحاب و انصار و یاران و اهل بیتی که اونها هم به فرموده سید الشهدا سلام الله علیه بیمانند می باشند و عمق این مصیبت را جز حضرت بقیت الله ارواح و نافدا هیچ کس نمی داند. لذا وقتی که سید الشهدا سلام الله علیه شهید شد، زجت الملائکت و بالبکا، ملائکه زجه زدن به گریه و عرضه داشتن: پروردگارا، تنها فرزند دختر پیغمبر بود حسین ابن علی که بالاخره اینها خونش را به زمین ریختن، حالا چگونه بوده از این زجه ملائکه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، ملائکه زجه میزنن و این خلایق برای مادیات امام میکشن. به طوری ملائکه ناراحت و محزون و گریان شدن که خداوند تبارک و تعالی آنان را تسلا داد، فرمود: نظر کنید ببینید. ملائکه نگاه کردند، شمائل دوازده امام را دیدند، یکی از آنها در حال ایستاده و نماز می باشد، قائم یصلی. خداوند متعال به ملائکه خطاب کرد: به وسیله این شخصی که ایستاده است، انتقم منهم، من از اینها انتقام خواهم گرفت. حالا چگونه ملائکه واقعا زجه زدن که کلام خداوند در مقام تسلی است؟ امام حسین امشب کارهای متعددی داشتند. تدابیر جنگی بود، عبادت هم بود. تدابیر جنگی که امام حسین سلام الله علیه دیدن، مثلا خیمه ها رو کنار یکدیگر بزنن، تناب خیمه ها را داخل یکدیگر بزنن و خندقی که پشت خیمه کندن و آن را مملو از هیزم و نی کردن که هنگام شروع جنگ آتش بزنن که دشمن از طرف پشت سر نیاید و گروه های 3 نفری 4 نفری از اصحاب تشکیل داد حضرت که اینا لابلای خیمه ها مخفی باشن، با سلاح‌های از قبیل تیر و نیزه و شمشیر اگر احیانا کسی از خیمه از اون خندق پرش کرد، آن را هدف تیر و یا نیزه قرار بدن، اگه با اسب بودن اسب اونها رو بزنن سرنگونشون کنن. خلاصه اینها تدابیری بود که آن بزرگوار داشت و گاه گاهی هم در دل شب حضرت بیرون می آمد، با اینکه از قبیل قمر بنی هاشم و بعضی از اصحاب بودن اطراف خیمه ها، اما خود حضرت هم سرکشی می کرد و اطراف رو نگاه می کرد. ظاهرا نافع ابن هلال بود که میگه فهمیدم و رفتم دنبال اون بزرگوار. امام متوجه شد، فرمود کیستی؟ من خودم معرفی کردم. فرمود این موقع چه شد که تو آمدی؟ عرض کرد آقا دیدم شما تنها هستید، این بیابان پر از دشمن است. خلاصه نتوانستم تحمل کنم تنهایی شما رو تو این تاریکی، لذا آمدم. من با دیدن این خبر یاد جناب میثم تمار افتادم که با امیر المؤمنین سلام الله علیه از کوفه بیرون رفتن و یه وقت امام علیه السلام یه خطی کشید دور جناب میثم، فرمود از این خط بیرون نیا و حضرت رفتن. یه مقدار طول کشید طاقت نیوردم، گفتم حضرت علی علیه السلام کوفه خیلی دشمن داره، در این دل شب و تو تاریکی من چطور تحمل کنم؟ من نمیدونم چه بلایی سر آقا خواهد آمد. لذا حرکت کرد و رفت و متوجه شد که آقا سرش رو کرده توی گودالی چاهی و داره درد دل با چاه میگوید. خلاصه آقا متوجه من شد، فرمود کیستی؟ عرض کردم میثم هستم. فرمود مگه نگفتم از خط خارج نشو؟ میگه عرض کردم آقا من طاقت نگوردم، شما در کوپه خیلی دشمن دارید. حضرت فرمود یه وقتایی میام درد دلم رو با چاه میگم. حالا اون کس که واقعا شیعه باشد نمیتواند تحمل کند یه چیزایی رو، طاقت نمیآورد. امام حسین سلام الله علیه هم فرمودن که من آمدم بررسی کنم اوضاع رو تو این بیابان، این گودالها رو نگاه بکنم، نبادا یه وقت دشمن کسی مخفی شده باشد. و بعضی هم برداشت کردن که امام میدونه که فردا شب پس از شهادتش هجوم میارن به خیمه ها و این زن و بچه فرار میکنن، ببینه که خار مقیلان اینها تو این مسیر نباشد. در هر حال امام علیه السلام تدابیر جنگی رو داشتن، مراقب اوضاع بودن و قسمت زیادی هم که به عبادت مشغول بودن از تلاوت قرآن و همینطوری که فرمودن مشغول نماز و تلاوت قرآن و اذکار و استغفار و که اصحاب هم همینطور مشغول بودن. لهم دویون کدوی نحل، همانطور که در کندوی عسل سر و صدای این زنبورها همینطور پیچیده است، همینطور تو این خیمه ها صدای تسبیح و تقدیس خدا و تلاوت قرآن، یکی در رکوع یکی در سجود است. خود امام حسین سلام الله علیه هم به همین حال بودن و چند تا خطبه خوندن. امام حسین چند تا خطبه امشب داشتن، یکی از اونها همون خطبه‌ای بود که درش رخصت هم بود به اصحابش که هر کس مایل است از این تاریکی شب استفاده کند و برود، من بیعتمو برداشتم و شما دست یکی از مردان اهل بیت مرا هم بگیرید ببرید و ببرید به خانه های خودتون تا اوضاع توکل بر خدا تغییر کند. که خب اظهار وفاداریشون رو باز تکرار کردن. بعضی از بزرگان نوشتن که گروه زیادی رفتن، بعضی ها منکر این معنا هستن، میگن شب عاشورا دیگه کسی نرفت، اما بعضی همون خبر رو از جناب سکینه نقل کردن که میگوید که بله امام سجاد علیه السلام هم گوش میدادن، که ایشان خب خیشتندار بودن، ولی سکینه صدا به گریه بلند کرد و نفرین کردن در حق اینها، که میگه وقتی امام فرمود برنامه این است هر که بماند فردا کشته میشود، همینطور ده تا ده تا و بیستا بیستا میرفتن تو این تاریکی، گاهی پاشون به هم میخورد و سقوط میگردن و اینا رفتن. بچه های امام حسین نفرین کردن اینها رو، کاری نداریم. و یکی از خطبه هاشون هم که خطبه ای بود که نام امام عصر ارواح نافداه را در آن بردن، در یکی از خطبه هاشون که خب اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده و جعلنا من الشاکرین، در نسخه ولم تجعلنی من المشرکین، یکی این خطبه بوده است. خدایا تو رو حمد میکنم که ما را اکرام فرمودی به نبوت، و واقعا بالیدن دارد به نبوت، این که خداوند تبارک و تعالی نبوت را در این خاندان قرار داده است. اون که مسلمان باشد به ایمانش به رسول خدا میبالد، درگیر مال دنیا و مادیات نیست که به خاطر مادیات بیاید و فرزند پیغمبر رو هم به شهادت برساند. امام حسین سلام الله علیه فردا با مردم تکلم کرده، خطبه خونده است، مردم گوش نمی دادن، سر و صدا می کردن، گاهی هلهله می کردن. حضرت فرمود چه شده شما را که سخن مرا گوش نمی دید؟ شما مطلب مرا گوش بدید، بعد به وجدانتون رجوع کنید، اگر دیدید حق میگم بپذیرید و اگر باطل میگم رها کنید و هر کاری میخواید بکنید. یه جوری امام حسین بیان کرد که این مردم خلاصه به قول قمیا به تریزی نیمتنشون برخورد، که خب راسته واقعا که درست نیست، آقا ما انسانیم دیدی، ایوان که نیستیم که خوشون داره صحبت میکنه، حرفو گوش بدیم، بعد به وجدانمون هم رجوع کنیم. بالاخره امام طوری تکلم کرد که مردم سکوت کنن، حضرت بیاناتشو مطرح کردن تا رسیدن به اونجایی که فرمود که فلانی 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 شما نبودید که برای من نوشتید که میوه ها رسیده است، درخت ها سرسبز است، چاه ها مملو و از آب است و یک جند مجنده آماده است برای یاری شما. گفتن که نه ما ننوشتیم. فرمود سبحان الله، شما ننوشتید، حالا قبول نمی کنید نکنید. آیا شما نشنیدید که جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، و پیغمبر خدا خیلی چیزا راجب حسن این فرموده است، امام حسین اونها رو میان نکشید. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. ممکنه بگیم خب آقا شنیدیم، بله قبولم داریم شما امام باشید، ولی وقتی مردم قبول نکردن با کس دیگه بیعت کردن دیگه، حالا اونم امام مثلا عرض میکنم، و حضرت این روایت رو مطرح نمیکنن. یا مثلا سبتا رسول الله یا سبتا هذه الامه، هر دو عبارت داره، الحسن و الحسین سبتا هذه الامه، یا اینکه سبتا رسول الله، این رو هم نفرمود. خیلی خوب، شما نبی پیغمبر باشی، اما اینو فرمود که تمه راه ها بر اینو بسته است، که پیغمبر خدا نفرمود که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. پیغمبر پایان کار مرا هم گفته که من سید جوانان اهل بهشتم. ها ممکنه که پیغمبر فرموده باشد فلانی امامو دیگران تشخیص دادن که به انتخاب باشد و بعدم یزید رو هم که بیعت کردن باشو، ولی پایان کار من که بهشت است و من سید جوانان بهشت هستم. نشنیدید شما؟ اگر نشنیدید برید از اینهایی که صحابی پیغمبر هستن، یک کسانی که خود اونا قبول داشته باشن. البته خب جابر ابن عبدالله انصاری رو حضرت اول اسم برد که خود اهل بیت هم احترامش میکردن. جابر ابن عبدالله انصاری یکی از اون چند نفری است که پیغمبر فرمود انت منا اهل البیت. سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار که خود جابر سوال کرد اسم اینا رو برد، پیغمبر فرمود یکی یک منا اهل البیت. بعد رفت پنسر رفت، پیغمبر صداش کرد، فرمود سألتنی انها اولال الاربعه ولم تسألنی عن نفسک، از اون چهار نفر پرسیدی از خودت نپرسیدی؟ سرشو انداخت پایین حیاءن و عرض کرد یا رسول الله اخبرنی عن نفسی، از منم بگید. فرمود انت من اهل البیت. خب این ائمه احترامش میکردن تا زمان امام باقر بود و سلام پیغمبر رو به امام باقر سلام الله علیه رسوند. اون ستا دیگرم حضرت بیان کرد آیا شما زید ابن ارقم مگه از اصحاب نیست؟ برید از او بپرسید، از انس ابن مالک برید بپرسید، اینا در میان شما هستن، از اینا بپرسید آیا جد من فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه یا نه. گفتن حالا همه این حرفا درست، چه مانعی دارد که شما بیایید و دست در دست پسر عموهاتون پسر عموهاتون قرار بدید؟ اینها ابن زیاد را هم جز پسر عموها حساب میکردن، چون پدر او را معاویه منضم به خودشون کرد. یه چند تا شاهد درست کرد که شما بیاید شهادت بدید که ابو سفیان خلاصه با مادر او زنا کرده است و حالا این زیاد ابن ابی هم برادر من میشه، برادر معاویه میشه، پسر ابو سفیان میشه، چون ابو سفیان با مادر او زنا کرده است. امام چهارم علیه السلام فرمود حمد خدای را که دشمنان ما را از احمقها قرار داد. خب حالا اینو منظمش کردن، این که از بنی امیه نبود که، اینا او را هم از پسر عموها حساب میکنه، چه مانعی دارد که شما دست در دست پسر عموها قرار بدید؟ یعنی ابن زیاد و یزید لعنهم الله. و اینها با شما بنی اعمامن، با شما خیلی خوب رفتار خواهند کرد. امام علیه السلام به اون کسی که یه حرف زد که قیس ابن اشعث بود فرمود تو را دیگر رفتار برادرت بس است، برادر تو محمد ابن اشعث مگر امان نداد به مسلم ابن عقیل؟ و مگر مقابل چشمش ابن زیاد دستور قتل مسلم و صادر نکرد و نکشت؟ تو بودی که امان دادی، برادر تو بود محمد ابن اشعث که امان داد به مسلم ابن عقیل و مقابل چشمش مسلم را کشتن، تو از من میخوایی که من برم دست در دست اونها بگذارم و اونا با من خیلی خوش رفتاری خواهند کرد؟ ها خب حالا اینها به عنوان پسر عمو که حتی زیاد ابن ابیه ملعون هم بنی عمان باشد و پسر او هم بنی عمان باشد، امام حسین چی گفت؟ امام حسین سلام الله علیه در جواب فإن ندعی جب ندعی، اونها گفتن پسر عمو خواهد نسب براش درست کنن، امام حسین سلام الله علیه هر دو اینها رو بی نسب معرفی کرد. فإن ندعی جب ندعی قدرک از بین اسنتین، که همین ابن زیاد باشد، بین از سلت و زله یا سلت و بعضی گفتن بلفت بین از سلت و زله و هیهات من از زله مرا مخیر کرده بین دو کار یا شمشیر یا زلت که دست دادن به اینها باشه هیهات من از زله من از کسانی نیستم که بیام زیر بار یکی از اینها بروم محال است من زیر بار نه سلت خواهم رفت و نه زلت بله خب بله مگر اینکه شهید بشم خب دیگه مطلب دیگری است ولی منو مخیر کرده بین این دوتا یا شمشیر یا تسلیم شدن و من زیر بار هیچ کدوم اینها نخواهم رفت منظور این است که امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا میفرماید که اکرم تناب نبوه ای خدایی که ما را کرامت بخشیدی به نبوت کرامت اگر باشد با انتساب به پیغمبر است نه غیر او و علم تنال قرآن ای خدایی که قرآن تعلیم ما کردی قرآن رو خدا تعلیم ائمه کرده است ما باید از ائمه یاد گیریم قرآن را ولی او از سرچشمه گرفته است او از سرچشمه گرفته است همه چیز علوم قرآنی نزد ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین می باشد حالا اون میاد آیه می خواند که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل یزید این آیه قرآن می خواند آیه رو تو باید بی معناش از حجت خدا یاد بگیری که اینها مخزن وحی الهی هستن تو قرآن رو میخوایی معنا کنی و مصداق براش پیدا بکنی خدا ملکو به من داده است کجا خدا ملکو به تو داد این پیرانهن رو خداوند به اندام ائمه خدا علیه السلام دوخت و شما گرفتید و قصب کردید آن را این لباس شایسته اندام ائمه خدا علیه السلام میباشد از بیان امام صادق سلام الله علیه استفاده می شود و علم تن القرآن و دیگر این که ما را فقیه در دین کردی و فقه تناف دین فقیه در دین مهم است ولی فقیه هم تا فقیه خیلی فرق می کنه تمام فقها اگر فقیه باشن از اینجا استفاده کردن اون که میگه کفانا کتاب الله اون داره نامشروع بودن عمل خودش رو ثابت میکنه پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به همال انتظرلو بعدی ابدا قرآن و حقیقت آن رو که همه نمیفهمن که باید با ثقل دوم کنار یکدیگر قرار داشته باشن تا جامعه از اونها چیزی بفهمد مردم خودشون باشن و قرآن که چیزی نمیفهمن که چند شب پیش یکیش تو ماشین دم غروب بود مغرب بود که قرآن میخوندن که اذان بگن هم تو ماشین با هم بودیم تا اذانم شد این کنار من نشسته بود میگفتش که این عربی ها که میخونن خوبه نصفش فارسی به فارسی بخونن مردم بفهمن یعنی چه گفتم این داره بر مسلمان ها میخونه داره بر مسلمان ها میخونه گفت که جواب خوبیه او خدا پدرت بیامرزه که فهمیدی جواب خوبیه بابا جون عمر من و تو رفت مامو سپید شد ما هیچی از اسلام نباید بفهمیم همش دنبال مادیات ولی زمینه هست زمینه کمالات در همه مردم هست اینایی که دوستان اهل بیت هستن ببینید در طول سال زد و بندهای مادی و کشمکش‌های مادی و حتی دست به ربا بردن و از شبت که حق خواهر رو بردن و زایه کردن و حق سایرین رو زایه کردن و همینطور تو مادیات قوته برند و کشمکش پرچم امام حسین که محرم میره بالا اصلا معلوم میشه که مردم غیر امام حسین هیچی نمیشناسن زمینه هست واقعا زمینه هست شما میرید تو محرم کیه که حسینی نباشد این شبا کیه که حسینی نباشد از تاجر بگیر تا فقیر بگیر تا هر کس هر شغلی که دارد همه دست از کسب و کارشون میکشن، اصلا از اون شهری که دارن کاسبی میکنن تجارت میکنن دست میکشن میان تو شهر و دیار یا تو روستایی که خودشون به دنیا آمدن. من روستاهام خیلی تبلیغ رفتم دیدم، از تهران با میشن عاشورا میان تو روستای خودشون اینجا عزاداری بکنن، دست از کسب و کارشون میکشن. مردم حسینی هستن، مردم امام حسین رو دوست دارن، چون امام حسین کاری کرد که مردم جهنمی نشن مگر یک کسانی که ذاتشون اشکال داشته باشه. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، که امام صادق میفرماید 40 جد امام حسین رو با این کلمات زیارت کنید: ای خدا، حسین ابن علی علیه السلام خون دلش رو داد که جهال رو از جهل نجات بدهد و مردم رو از حیرت و زلالت نجات بدهد. خب یکی بیشتر بهره این برای یکی کمتر، ولی محرم که شد دیگه دلها منقلب می شود و همه میان تحت این پرچم، همه چی یادشون میره دیگه، همه چی یادشون. گاهی نگاه میکنم این جوان ها چقدر به خودشون میزنن، ما خیلی عقبیم از اینا، ما خیلی از جوان ها عقبیم. ما نباید بعضی از اشتباهات اونها رو فقط به رخشون بکشیم، بالاخره دنیا بعضیش خرابه، اما پرچه امام حسین که میره بالا ما نگاه میکنیم میریم اینا واقعا عاشق امام حسین هن. یاد بچه های امام حسین که میوبدن، یاد تازیانه هایی که بچه های امام حسین خوردن میوبدن، چقدر این جوان ها به خودشون میزنن. و فقه تناف الدین، ای خدایی که تو ما را فقیه در دین قرار دادی، نعمتهای بزرگی است که امام حسین شب آخر عمرش داره یاد می کند. و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئده فجعلنا من الشاکرین، خدایا تو برای ما گوش قرار دادی، چشم قرار دادی، افئده قرار دادی، بشنویم، ببینیم، بفهمیم. چه درسایی میده امام حسین سلام الله علیه، آخر شب آخر عمرش داره نعمتهای بزرگ خدا رو یاد میکنه که ضمناً ما هم اونها را یاد کنیم. خدا ما چشم و گوش داده، قوه درک هم داده، نفهمیم ما؟ اینا نعمته. فجعلنا من الشاکرین، خدایا ما رو در قبال این نعمتها از شاکرین قرار بده، که شکر هم خودش توفیق میخواد. آنگاه بعد اظهار می‌دارد که من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اهل بیتی اوصل و با پیوندتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خداوند از قبل ما به شما اجر عنایت فرماید. بعدم رخصت میده اگر کسانی میخوان برن برن، ماندنی ها که ماندن و من برمن جایگاهتون رو ببینید، جایگاهتون رو ببینید. اینکه بریر امشب با ابن عبدربه انصاری شوخی میکند، خب یه خیمه ای زدن برای نظافت، برن نوره بکشن، موهای زافر از بدنشون بریزن. خب آب که نبوده که، با مشک و اینها خلاصه خمیر کردن، امام حسین تشریف بردن داخل اون خیمه نظافت کنن، بقیه بیرون باستدن نوبتشون بشه. بریر با ابن عبدربه انصاری شوخی میکنه، آخه بریر آجی چه وقت شوخی کردنه، اونا که من رو میشناسن. گفت اونا که من رو میشناسن میدونن من در جوانیم هم اهل بتالت و بزلگویی و شوخی نبودم. آخه تو ببین فردا ما بناس با یک ساعت جهاد بریم اونجا، حوریا منتظر ما هستن. جایگاه اونا را امام حسین سلام الله علیه به اینشون نشان داد. در یکی از بیانات دیگرش در امشب نام امام عصر ارواح نافداه را بود. اللهم صل علی محمد. فرمود ما فردا در راه خدا جهاد میکنیم و کشته میشویم و میمانیم آنقدر که خدا بخواهد در بهشتش و در نعمتهایش. بعد وقتی که فرزندم قیام کننده ما ظهور میکند، ما میاییم در این دنیا با ایشون و شما هم میایید و آنگاه عذاب علیم این دشمنان را خواهید با چشمشون به چشم دید. الی آخر یکی در اومد گفت آقا این قیام کننده ای شما کیه؟ حضرت نام بود، هفتمین فرزند این محمد ابن علی است، یعنی امام باقر علیه السلام. یک یک اس برد امام زمان را و پدرش امام عسکری رو، جدش و همیدور، تا محمد ابن علی که تو خیمه نشسته، امام باقر و پدرش علی. خب اون بیانی که حضرت فرمود که انی قدن اقتل و انتم تقتلون، فردا من کشته میشم شما هم کشته میشوید. اونجا سوال شد از امام، ظاهرن حبیب ابن مظاهر بود، دلهوره داشت یه قدری، گفت زین العابدین چی؟ فرمود کی میتواند او را بکشد؟ او پدر هش امام است. دیدی؟ حجت بودن ایشون، امام بودن ایشون، متصل بودن به وحی، این که سینش مخزن وحی الهی است، اینطور نیست که هرچه دشمن بخواد همون بشه. در مکه فرمود غیر از علی ابن الحسین زین العابدین همه ما کشته میشیم. در اینجا فرمود چطور میتونن علی ابن الحسین رو بکشن و حالان که او پدر هش امام است، 30,000 جمعیت اومده اینجا، طفل شیرخوارم میکشن، حتی دختر بچه هارم میکشن، بعضی هاشون مثل پرداشب زیر سم اسفا از بین رفتن، علی ابن الحسین کشته نمیشود. تمام دنیا بخوان او باید بماند. لذا میمد تو خیمه ها فردا سرکشی میکرد، گاهی هم میامد سر به این علیل بیمار میزد که بر اساس حکمت الهیه باید ایشان بیمار باشد. سرپرست او هم حضرت زینب سلام الله علیها. امام سجاد میگه وقتی پدرم آمد پیش من به دیدن من، دیدم وقتی نفس میکشد از تو این سوراخ ها و روزنه های زره خون میزنه بیرون. که وقتی وارد شد امام سجاد صدا زد عمه مرا بگیر زیر بغل، ما حجت خدا آمد، پسر پیغمبر آمد، مرا بنشان جلوی ایشان من نخوابیده باشم. که حضرت زینب او رو به سینه گرفت. آنگاه شروع کرد احوال پرسی کردن. امام سجادم سوال کرد که آقا اصحاب کجان؟ از حبیب پرسید، یک یک امام جواب میداد. آمد و آمد تا عموم ابوالفضل چه شد؟ اینجا حضرت زینب نگاه کرد به امام حسین، بی چی میخواد جواب بده، چون اخبار ناگوار رو سعی میکردن به این بیمار ندن، منقلب میشود. حضرت زینب نگاه کرد تو صورت امام حسین، یه وقتی امام حسین فرمود فرزندم عموی تو در کنار علقمه بی دست افتاده است. برادرم علی اکبر چه شد؟ امام حسین فرمود فرزندم انقدر بدان که غیر از من و تو مردی در خیام نمونده است. که ایشان بیهوش شد، امام سجاد بیهوش شد، امام حسین کمک کردن با حضرت زینب و ایشون رو به حال آوردن. وقت امام حسین بنا کرد دلداری بیش دادن، فرزندم تو سرپرست این کاروان هستی، تو پناه این بچه های یتیم و ارامل و ایتام هستی، تو پناه این مصیبت دیدگان هستی، تو باید مراقب اینها باشی، اونها دل به تو خوش داشته باشن، تو با اونها بشین سخن بگو، تو بر اونها گریه کن، اونها بر تو گریه کنن، ولی خود رو نگه دار. وقت رو کرد به اهل حرم فرمود که ایشان حجت خدا و امام شما هستن، همه شما تحت فرمان علی فرزندم باشید. یه بار به قدری امام سجاد منقلب شد، همین که شنید هیچ که نمونده است، گو عمه جان برای من شمشیر و عصا بیار. امام حسین فرمود میخوای چی کار کنی؟ گو آقا میخوام از پسر پیغمبر دفاع کنم، مظلوم از غریب است. فرمود نه، تو باید باشی، تو باید باشی. اما یه بارم خب روزه ودا خونده شدیم شب، یه جمله امام حسین به اهل بیت فرمود، خطاب به حضرت زینب، که شیون اهل حرم بلند شد، صدا زد خواهرم ایتینی به صوب عتیق لا یرغب احد من القوم، لا یرغب فیه احد من القوم، اجعله تحت ثیابی لئلا اجرد منه بعد قتلی. یه پیرن کهنه عتیق عتیق قیمت سوقیه ندارد، ولی یه چی تحفه است که دارد که حضرت زینب فرمود مادرم فاطمه زهرا سه روز بعد از شهادتش مرا خواست و این پیراهن رو به من داد، فرمود این پیراهن ابراهیم خلیل است. در کربلا وقتی که حسینم از تو این پیراهن رو طلب کرد، بدان ساعتی دیگر با تو نیست، بیشتر با تو نیست. لذا وقتی امام حسین فرمود ثوب عتیق، شیون زینب بلند شد که اهل حرم همه گریه اطراف امام حسین رو گرفتن، به سر میزنن، مو میکنن، رو پاهای امام حسین میفتن. دیگه امام حسین چجور اینها رو آرام کرد؟ در یه جاری دارد که زینب کبرا رو دست گذاشت رو قلبش، زینب گفت برادر برو دیگه، خاطرت جمع باشه، اونطور صبر میکنم که تو میپسندی. صبرت علی شیء امر من الصبری، که این صبر دوم اون صبر زرده که داروز خیلی تلخ. حضرت زینب شاعر البته سعودی، صبر میکنم بر چیزی که از صبر تلختر باشد. اما وقتی اومد بیرون دارد که جبرئیل آمد و مهار ذوالجناح رو گرفت و آورد. در نقلی داره زینب و ام کلثوم با حال عشق آمدن و گرفتن مهار ذوالجناح را، حجت خدا را بران سوار کردن. وقتی امام چند قدم رفت، یه وقتی صدای آشنا می آید، اسفر هنیعتن فا انلی الیک حاجه، برادر یه لحظه صبر کن، من یه حاجتی دارم، من می خوام یه بار دیگر زیر گلوی تو را ببوسم، آنجایی که پیغمبر همواره می بوسید. آی اون زینب کبرا یه بار دیگه هم بوسیده است. آن وقتی که آمد تو قتلگاه نیزه شکسته ها رو کنار زد، لبها را به حلقوم بریده ابی عبدالله.